כאן זה מוס שווה מחסור צולו אסת נדוס בכל קשה צולו דזן שבל
כאין בצן בצן שבל
שבו הנגו מיון הקוצה הוס כדר כובד כמו בתש שומוס
ברור דרם כסן ירד
بینندگان گرامی تلویزیون های راه کارگر و تلویزیون حزب کمونیست ایران، با سلام به شما، من نصرالله قاضی هستم و به مناسبت آغاز دومین سالگرد جنبش ژینا این برنامه ویژه مشترک بین تلویزیون های حزب کمونیست ایران و راه کارگر برقرار شده و امروز من گفتگویی دارم با رفیق نسرین آزاد. رفیق نسرین آزاد از فعالین چپ با سابقه علیه دو رژیم سلطنتی و جمهوری اسلامی هستند که از جمله در دوره رژیم سابق دستگیر شدند، شکنجه شدند و سالها زندانی سیاسی بوده. این برنامه ویژه از طرح نقطه نظرات فعالان چپ در مورد تجربه دو سال گذشته و چالش‌های اون استقبال می‌کنیم. رفیق نسرین، ضمن سلام مجدد و خوش آمد به شما، اجازه بدید سوال اول رو اینطوری با شما در میون بذارم که قتل حکومتی ژینا امینی بزرگترین خیزش انقلابی سراسر دوران موجودیت رژیم جمهوری اسلامی رو برانگیخته. شما علت به پا خواستن جنبش زن زندگی آزادی رو پس از قتل حکومتی ژینا امینی چگونه توضیح میدید؟ بفرمایید.
من درود فراوان به شما و دوستان و رفقایی که به من این فرصت رو دادن که بتونم یه چند دقیقه در این رابطه بخوام با شما و شنوندگانی که بعداً و بینندگانی که به این ویدیو تماشا میکنن بدن. من چیزی که من میبینم، اول از تعریف خودم از جنبش زن زندگی آزادی شروع میکنم. اون چیزی که من از این جنبش دیدم، جنبشی بود که اسمش زن زندگی آزادی و به هر دلیلی از اول اومد تو اون زمان اون خیزش به بعدشم نگاه میکردم، دیدم فوق‌العاده اسم‌گذاری خوبی هست، چون با واقعیت حرکت‌هایی که تو ایران میگذره همخوانی داره. مسئله آزادی، من میام تعریف ما از چپ به راست شروع میکنم، میگم آزادی چیه؟ چیزیه که ما سالهای سال کشور ما واقعا هزار خورده ای سال تحت تسلط این و آن بود و تحت دیکتاتوری حکومت های دیگر مشکلات زیادی داشت. این بوده و در عرض از مشروطیت خودش نشون دهنده این بودش که روشن فکران ما اومدن از مسئله قانون، اولین بار از قانون صحبت کردن، از ملت صحبت کردن، نه فقط امت رو آیا، و این خودش مسئله قدم اول مهمی بود که برداشته شد. متاسفانه در حالی که حرکت درستی صورت گرفت، در مقابلش مشروعه بود که یک مقدار تفکر عقب افتاده ای توش بود که همیشه مانش بود. یعنی ما تو صد خورده سال اخیر همیشه حق آزادی، حق شهروندی ایرانی در مقابل امت بودن، ما این جنگ ها رو داشتیم و این جنگ فی الواقع جاهای خاموش و جاهایی نمود. و بعدا که خانواده پهلوی اومدن و خمینی اومد، که بیشتر من در رابطه با خمینی صحبت میکنم، برمیگردم به پس ما آزادی همیشه خواسته ما بود، آحاد مردم، زن، مرد، جوان، پیر، همه میخواستیم. بعد میام زندگی، زندگی آیا زندگی بدون آزادی مگه امکان پذیره؟ ما قرن 20 بودیم، الان قرن 21 هستیم. آزادی فکر، حق شهروندی، حق آزادی تفکر و جنسیت، قومیت، ملیت دانستن، این دیگه اصلا تو دنیا باشه مگه زندگی جز اینه؟ زندگی بدون این امکان پذیر نیست. بعد اینجا مسئله زن میاد. مسئله زن متاسفانه به صورت تاریخی مشکلی داره که ما همیشه زن در مقابل به قول معروف ستم دوگانه، سگانه، چهارگانه، پنجگانه قرار داشته، در حالی که 50% جمعیت جهان، و من فقط جمعیت ایران رو نمیگم جهان، تقریبا ما کم و بیش 50% جمعیت زنها هستن. هر اشکالی که پیش میاد مشکلش رو زنها خالی میشه. من همین دیشب داشتم اخبار رو نگاه میکردم، ببینیم سودان بدبخت زنها چه بدبختی هایی پیش میاد. یکی دوتا هم نیست، در طول تاریخ هم بوده، برای ما هم بوده. زنان ایزدی رو ما میبینیم، این هر چی رو بخوایم بگیم هستش تو سطوح مختلف. تو چون مسئله بحث امروز ما نیست، نمیرم، فقط میگم 50% جمعیت دنیا زن هستن، همیشه تحت فشار بوده. و ایران هم همچنین، برای همین بهترین تایتلی بود، تیتری بود که به این جنبش شروع شده. اما واقعا آیا فقط جنبش زن، زن زندگی آزادی، فقط زن ها بودن؟ آیا فقط این که چارقد سر من باشه، موهام مخفی باشه یا نه؟ من معتقدم اون فقط نبود. زن، مسئله زن برجسته بود. اما ما میبینیم که مردان تو این جنبش بودن، تعداد مردهایی که گرفته شدن به سو برابر زنان، تعداد اعدامی ها رو بگیم، تعداد بگیریم. و جالب برای من اینه که تو این جنبشی که به قول معروف رهبری نداشت، برنامه نداشت، که یک دفعه جامعه مشکلاتی که داشتن تو اون بویلین پوینتش رسیده بود، یک دفعه پا شد. این اینجوری نبود که همه به قول محمد رضا شاه ملت ویتامین زیاد خورده بودن، حرارتشون زیاد شده بود، افتاده بودن بیرون. این نبود، مشکلات متعدد تاریخی بود. زنان اومدن بیرون، جوانای پسران باهاشون اومدن. و تازه اصلا جالب اینه که پدر مادرها چه حمایت هایی می کردن تو همین جنبش. و مردم، تو از شما نگاه کنین، پلیس امنیتی کشور، لشکری کشور، همه مسلح شده بودن پشت سر همین دخترها و پسرای جوان بدون اسلحه، همون حمله میکردن. اینجا پدر مادرها پشت سرشون بودن که وقتی اینا مجروح میشدن، آب میخواستن، غذا میدادن، پناه میدادن. پدر مادرها بودن. پدر مادرها کیا هستن؟ پدر مادرها همون کارمنده های بازنشسته هستن که سالهای سال دارن اعتراض میکنن، همون معلم ها هستن اعتراض میکنن، همون کارگر ها هستن اعتراض میکنن، همون کشاورز ها هستن. ما دیگه مسئله کشاورز های اصفهان یادمون نره. این انواع اقسام اقشار مختلف الان سال هاست داشتن اعتراض میکنن. تو اون زمان دیگه اون حالت بویلینگ پوینت بود که اینا اومدن جلو و حمایت اینا رو داشتن. و جالب این بود، بدون رهبر، بدون تشکیلات، اما خیلی منسجم و درست اومدن. و من حرف آخرم هم الان بخوام بزنم، به نظرم این جنبش روسیه یه ذره خاموش شده، شکست نخورده، این چیزشو اوورده، این به دست اوورده. اینا که بعدن تو قسمت دومش یه ذره برمیگردم تاریخ رو صحبت میکنم. خواهش
یکی نسرین، شما خب به درستی به این جنبش بدون رهبر اشاره
بله.
کردید. میخوام ازتون سوال کنم که آیا جنبش زنان به هر حال برای احقاق حقوق مختلفشون آیا احتیاج به تشکل دارن یا فکر میکنید که بدون تشکل و بدون رهبر هم میشه تغییرات اساسی در جامعه به وجود آورد؟ نظرتون در مورد این جنبش های بدون رهبر رو اگر روشنتر بکنید ممنون میشم.
بله. ببینین اون چی مسلمه برای جنبشی که بتونه به جایی برسه، بتونه به حق و حقوق اساسی خودش برسه، باید تشکل باشه، باید گایدلاین اصول داشته باشه، باید برنامه داشته باشه و هیئت رهبری داشته باشه. توجه کردین؟ اینا رو باید داشته باشه. این یه چیزیه ما نمیتونیم بگیم همینطوری من الان پا میشم میرم تو خیابون، حالا شاید 20 سایی دیگرم اومدن و این کار بشه. اما این یه نقطه شروعی بوده. شما حساب کنین کشور ما یه کشوریه که خیلی کشور عقب افتادهی بوده قبل از مشروطیت. ما تعارف که نداریم که ما متفکرین مختلفی که 300 400 سال تو اروپا بودن، 500 سال اصلا حساب کنیم، 500 600 سال متفکرین اومدن صحبت کردن و صحبت کردن تا به جایی رسیدن. ما اینو نداشتیم برای اینکه حکومت های فوق العاده سرکوب کننده و دیکتاتوری داشتیم. متاسفانه تشکیلات سازماندهی تو کشور ما صورت نگرفت، تشکیلات صورت نگرفت و خیلی هم حرکاتی بگه احزابی رو بگیریم میبینیم آره احزاب جوانی داشتیم اومدن و رفتن و یعنی به قول معروف جوانها شروع شد تو زمان مشروطیت و بعد از اون این جوانه ها شروع شد. اما متاسفانه ما پشت سر هم تو کشور حکومت دیکتاتوری داشتیم و در نطفه اینا رو از بین می بردن. در حالی که چیزی رو که من الان می بینم، بعدا در طول صحبت یه مقدار آماری هم دارم که بگم، به نظرم میاد که کشور ما اصلا وارد مرحله دیگری شده. درست دیکتاتوری هست، درست خفقان هست، اما مردم ما دارن خورد خورد ایجاد تشکیلات میکنن. همین ببینین خیلی قدیم من در حدود شاید 20 سال قبل یک سفری به ایران داشتم. تو اون موقع برای من جالب بود که زنا جاهای مختلف ایران دور هم جمع شده بودن، جلسات کتابخانی داشتن و درس میدادن به هم دیگه چجوری کتاب بخونین، کتاب بنویسین. ببینین این عالیه. زنان معمولی تو چیزهاشون میشستن چجوری به بچه ها و خانواده هاشون برسن، کاری به کار حکومت هم نداشت. زنای کارگر دور هم جمع می شدن که چیکار بکنن. در یه موقعی در یه جلسه برای هشت مارس بود که رفته بودم، اصلا من تعجب کردم چی زنان پیشرفته و متفکری ما داریم. من میخوام فقط سخنی اینجا کوتاه بکنم. من خودم و بعدن الان خود سازمان معلمین میبینیم که اصلا شما اگر بریم صحبتهای این سازمان معلمین گوش بدین، قسمت اصلیشون خیلی هاشون زن هستن، خیلی هاشون زن هستن. اینا دارن تشکل میدن و جالب هم همینه. خب یک دفعه که ما آره اون قدیم میشستن میگفتن خب یه 5 نفر میشستن و ما حزب درست میکنیم، حزبی که اینجوری نمیشه درست کرد. حزب باید از پایین، از روشن شدن مردم و ایجاد سازمان ها و تشکیلات صنفی و همه چی، بعد خود خود به یک حس برسه و تشکیلات بده. و من فکر میکنم اولا جواب من اینه آره، نه خود به خودی نمیتونه باشه و با ایران هم واقعا داره تشکیلات به خودشون میدن و برای منم جالبه. آره اینجوری نیست احساساتی بیان شعار بدن داد بیداد بکنن، داره میشه این امر. و این دختران یک حالت بولین پوینتی بوده که خودشون نشون داده و همین جوونا که بازم بعدن من میگم اصلا فقط چارقت نبود، مسئله اقتصادی بود، مسئله کار بود، مسئله آزادی شهروندی بود تو این قسمت که بگیم اینا همه تشکیلات، اینا همه چیز هست. و بعدنم ما الانم نگاه کنیم با این وسایل پیشرفته همگانی دیگه اون حالت قدیمی رو باید بذاریم کنار. حالا نشستن 4 تا جلسه درست کردن و 4 تا کتاب تئوری و از روسیه و چین و نمیدونم آلبانی و آمریکا و فلان گرفتن پلو هم گذاشتن و اون فرمهای حزبایی که قدیم بوده اون دیگه دنیا دنیای الان. درست من خیلی سنم زیاده و مال دنیای قدیم هستم، اما قشنگ میبینم دنیای جدید مقدار زیادی فرق دارن.
بله کاملا شما به مسائل درستی هم اشاره میکنید در مورد اینکه این جنبش رهبر واحدی نداشت یا اینکه سر نداشت. خب البته میدونیم که در عمل اتفاق افتاده. جمهوری اسلامی یکی از تاکتیکاش این بوده که همیشه سران جنبش ها یا سران تشکلات رو بگیره یا به زندان بندازه یا اعدام بکنه و یا تهدید بکنه. و باز به درستی شما اشاره کردید که در حال درست کردن سازمان های خودشون هستن، تشکلات خودشون هستن. مسئله سر اینه که توی این جنبش زنان جوان بی اندازه فعال بودن. زنان جوان بودن که خب حالا یا روسری رو از سر برداشتن یا اینکه موهاشون رو کوتاه کردن یا حرکات دیگه ای نشون دادن و خب میدونیم که خیلی هاشون کشته شدن، مثل نیکا شاکرمی و بقیه دختران جوانی که توسط نیروهای سرکوب این رژیم از بین رفتن. و همینطوری هم که باز شما اشاره کردید، از اونجایی که وضعیت تو جامعه ما عوض شده و مردم به تدریج آگاه شدن به خصوص بر علیه جمهوری اسلامی، چه راه حل هایی برای تشکلات بیشتر متنوع و سراسر کشور شما فکر میکنید باید انجام داد؟ چون که شما خب به هر حال هم تجربه زیادی دارید و هم این که این جنبش رو از نظر من به خوبی تجزیه تحلیل کردید تو همین چند باری که صحبت کردید. فکر میکنید از این به بعد این دختران جوان باید چه کارهای بیشتری رو انجام بدن؟
ببینید من بخوام بهتون جواب بدم همون جوری که قبلا بهتون بدم، یک مقداری میخوام برگردم به عقب.
بفهم
چون اینجا برای اینکه اصولا مردم ایران چیکار بکنن، زنا چیکار بکنن، هر کسی چیکار بکنه، باید ببینیم در مقابلش چی چیز ما در مقابل چی نیروهای قرار گرفتیم. آیا این یک جنبشیه که مثلا جنبش زنان تو امریکاست؟ آیا این جنبش زنان مثلا تو آلمانه یا انگلیسه؟ نه، این جنبش جنبش زنان تو ایرانه با همه بدی ها و خوبی ها، کاستی ها و چیز. ما اینجا حاکمیت اسلام رو داریم، جمهوری اسلامی رو داریم، سنت رو داریم، مردم رو داریم، طبقات مختلف، اقشار مختلف و تفکر مختلف داریم. من تفکری که اصولا تو خاورمیانه الان پر شده که مسئله زن رو به صورت یک واحد خاصی اعلان میکنن و ازش سوء استفاده یا استفاده میکنن. من میخوام برگردم ببینم چجوری دولت ایران که همون تفکر تمام این گروه های اصولگرای خاورمیانه، من کاری اصلا کاری به کار مذهب یا بی احترامی به تفکر و مذهب کسی رو ندارم، اما اینجا نگاه میکنم هر تفکری هر ایدئولوژی باید خودش بنگره و تغییر بده خودشو. دست وظیفه من یا اصلا رول من نیست که بگم شماها چه کار میخوام بکنی، اما وظیفه من است که بشناسم مسئله زن تو حکومت مذهبی. یه چیز دیگر هم قبلا بگم، جالب اینجاست که حکومت جمهوری اسلامی الانم دیگه سیاستش رو، شما سیاست خارجیش رو تو خاورمیانه که میبینین که اصلا ما نمیدونیم جنگ خواهد شد یا نخواهد شد، چه خواهد شد که وحشتناکه اصلا برای تمام اون ناحیه. این تو سیاستش یک پاش تو عهد عتیق، یک پاش تو دنیای الانه. تو تکنولوژی اومده، تکنولوژی جنگ رو رشد داده، در حالی که تکنولوژی ماشین، اون ماشین معمولی ساختن رو بدتر کرده. اینجا جنبش کارگری و بیکاری ما، عقب موندن حقوق کارگر، اصلا حرکت کارگرها واسه همینه. چه تکنولوژی ما داریم؟ اون پتروشیمی رو که درست کرده، دیگه من نمیخوام تو اون مسائل اقتصادی خیلی برم، حساب نشده، یعنی بدونه، در حالی که در اصل گفته این تکنولوژی جدید باید بیاد، چون تفکر عقب افتاده ای داره خیلی ناقص انجام داده که ما میتونیم بعدا روش صحبت بکنیم. من مثلا پتروشیمی رو گفتم، سدسازی رو گفتم، ماشین رو گفتم، معدن رو گفتم، معدن زغالسنگ هم این پریروز که معدنش جوری بود ریخ، هیچ کاری هم نتونستم که هم مرد. پس این تفکر عقب افتاده پشترش هست، اما خب میسیل درست میکنه و از این جارا، یعنی کاری که مسئله هم، یعنی حکومتی که مسئله امنیت، در تکنولوژی در خدمت امنیت نه در خدمت مردم. این هستش سیاست خارجیش هم فلواقع بازم در خدمت پیشرفت مردم نیست، در خدمت توکلی خودش هست. اینجا میاد چی نگاه کرده سیاستش رو در مقابل زنان؟ من اونا رو میذارم کنار چون بس ما نیستش، همه ما میدونیم که چقدر این تفکر عقب افتاده است، اما حداقل تو اون تفکر چند تا تکنوکرات و بیوکرات و اوورد موافقشون بودن، یه کارهایی کردن، اما وقتی به زنها رسیدن اصلا برگشتن به مذاهب ابراهیمی. توجه کردین؟ درست دادن تنظیم زندگی زنها رو دادن دست یک سری خودشون روحانیون و علمای مشهد و قم که اینا رو هم پخش کردن تو سرتاسر ایران. نه از تکنولوژی اون، تازه از اون تکنولوژی امنیتی خودشونم برای کاربرد این تفکر عقب افتاده روحانیون بر علیه زنان استفاده کردن، ساچمه زدن به چشم زنان و تمام مدت دارن دوربین میذارن که یکی چاقتش پایینه یا نه و فلان. این آوردن، این تفکرشون چیه؟ تفکرشون همون مذاهب ابراهیمیه که میگه حوا هوسباز بود، هوسانگیز بود برای آدم، هوس کرد و آدم هیلگری بود. این زن حوا هیلگر بود، آدم رو گول زد با همکاری با شیطان، آدم رو گول زد، از بهشت برین اومد بیرون. این تفکریه که تو از مذاهب ابراهیمی اومد، از ابراهیم، یعنی از قبل 4000 سال. شما عیسویت و یهودیت بخونی نه هست، و تو اسلام هم هست. تو اینجا که نگاه بکنین بعدم برمیگردم، من کاملا مدرکی هم تو این دارم. بیاین یه خانمی میدم سکینه کل و فلان، این اومد یک مطلبی رو تو پورتال امام گذاشته که جزو خمینی چیا هست، کلی از این آیه های قرآن رو گذاشته. من اون آیه ها رو همه، هر کس خواسته من میتونم اون مقاله رو بدم، آیه ها رو ببینه، نمیخوام تمام اون آیه رو کنم. ببینید اینجاست که به قول معروف آیه تو اسلام میگن آیه های قرآن مدینه و مکه، که هر دو همدیگر هم ضد، یعنی یه روال کامل نداره. یه جاهایی تو این 6-7 از اینا هست، من اینا رو نمیخوام بخونم، فقط بخوام بگم آره، یه جاهایی که از آزادی زن و باید حق داشته باشن، زنده باشن، فلان باشن صحبت میکنه. از یه جاهایی صحبت میکنه که تو عربستان و حجاز زنا رو زنده به گور میکردن، یعنی خانواده‌ای که بچه میزاد اگه دختر بود این چیز ننگ بود براش، اینا رو از بین بردن، خجالت میکردن و خجالت میشن. و محمد اومد به اونا گفت نکنی این کارو، آیه های زیادی تو اون هست. اینجا نگاه میکنم میبینم این آیه ها یه مسئله داره. خدیجه، محمد زنش کی بود؟ خدیجه بود. خدیجه یکی از پولدارهای حجاز بود، این تجارت میکرد و محمد براش خدمت میکرد و در سر اومد بالا و خدیجه بهش پیشنهاد ازدواج کرد. ازدواج کرد. پس اینجا این حرف درست نیست که تمام حجاز زناشون و دختراشون آتش میزدن. نه، خدیجه از خانواده پولداری بود، قافله زیادی داشت، ثروت زیادی داشت. اون بدبخت بیچارهایی که پولی نداشتن دیگه یه نونخور دیگه بیاد، که ما که الان هم میبینیم افغانستان دختراشون رو میفروشن، تو ایران هم میبینیم دخترایی که سن کم ازدواج میکنن کیا هستن؟ دخترای از خانواده بی پول هستن. تو شما اینجا اختلاف طبقاتی میگه، قرآن از این اختلاف طبقاتی صحبت نمیکنه اصلا، فقط میگه من اومدم زنان حجاز رو نجات دادم، که اصلا این خودش غلطی مسئله است. اما این تا حالا هم مونده. و اتفاقا جالب اینجیه، اینه که تو یکی از اون همون آیات سوره احزاب آیه 59، اینجا دیگه محمد راحت اومده، اومده گفته که زنا هوسران نباشین، شیطان نباشین، خودتونو بپوشونین تا مردا خطا نکنن. ببینین اینجا این درست حرفیه که الانم میزنم، درست همین حرف، همینی که تو قرآن نوشته. شما میبینین اماما، این آخوندها، روحانیون این همین حرف ها رو میزنن. اینجا میاد قرآن چی میگه؟ مردا آدم های ضعیف و بی‌عرضه‌ای هستن، نمیفهمن، و زنا میتونن گولشون بزنن. زنا هم مساوی شیطان، شیطان هم تو تمام طبیعت لعنت شده است. اینو نه فقط حضرت ابراهیم آورده، حضرت محمد هم آورده و تو قرآنش هم آورده. و بعدا از اونجا برمیگردیم میام، یعنی نه اینکه برمیگردیم، میام خیلی جلوتر تو صحبت های امام خمینی. من صحبت های زیادی دارم از امام خمینی، البته بازم الان نمیخوام همه رو صحبت کنم، فقط برای اینکه ثابت کنم حرف منو. میبینم حرف هایی هم که از خمینی میاد این همین میاد، تمام حرفاش در رابطه با زن دو سه قسمته. قسمت اعظمش دشمنیه که با شاه داره. منم از شاه خوشم نمیاد، من از یه حرف یه منظره دیگری صحبت میکنم. اما ایشان داره میگه که حق زنا که درس خوندن، زنایی که رفتن بیرون، اینا بهرنه بودن، بهرنگی، بیهجابی، لختی، فحشا رو من هرچی نگاه میکنم. ما رفتیم دانشگاه، من خودم برهنه حساب میکنم، یه عمر این همه لباسی که پوشیدم پوشیدم برهنه نبودم، نه تنها من برهنه نبودم، من واقعا کسانی رو نمیدیدم. آیا فحشا وجود داشت؟ آره فحشا وجود داشت. مگر الان در جامعه اسلامی ایران فحشا وجود نداره؟ این بدبختی و بیفرهنگیه. شما به جای اینکه خمینی بیاد و اصل قضیه برگرده، اونه بیاره و بعدن همه چیز رو رد میکنه، فوش میده، میگه به حق زنان، میاد به زنان میگه، اصلا حرفای مختلفش این همون حرف قرآن میزنه، میگه شما میتونه بدنتون هوس ایجاد بکنه و مردهایی که سازنده کشور هستن اونا رو از راه در ببره و شما باید خودتون رو بپوشونید، مهمترین رولتون برین درس بخونه، همه کار بکنه، باید خانواده رو نگه دارین و مردها رو مانع خطا کردن مردها باشه. من اینجا اصلا نیستم اینجا بر علیه مردها صحبت کنم، خیلی هم احترام برشون قائلم، من به نظرم نمیاد، من این همه مدت این همه عمر کردم و تو جامعه هم زندگی کردم، من ندیدم جامعه که تمام مدت مردها فقط به زنها به عنوان هوس، مگر اینکه تربیتی داشته باشن. میدونی شما وقتی به یه گل و روز نگاه میکنین، فقط به بوش فکر میکنین، فقط رو اون فیکس شدین. تو جامعه اسلامی که از خود قدیم صورت گرفته، زن به عنوان یه جسم هوسبازیه، هوسناکیه که مردم میتونن باید بپوشونن خودشونو. دقت کردی؟ نه سازنده، سازندگیشون اینه که فقط آشپزیشون بکنن، مادر باشن. من افتخار میکنم من مادرم، آشپزی هم خیلی، همین دیروز یک عالم دارم میرم مسافره آشپزی کردم که شوهر منم تو یک ماهی من نیستم غذا داشته باشه، اما یه عمرم حرکت اجتماعی ما کردم، کتابم هم میخونم و همه چی. این دوتا با هم مقایرتی نداره، اما این تفکر آخونداست که تا الانم اومده که این هست، این جوری ما رو میبینه. اینجاست که ما باید بشناسیم با کی طرف هستیم. دقت کردی؟ و جالب اینجاست که به نظر من میاد مردم اینو فهمیدن. ببینید دولت خمینی اومد، این مسئله است که ما بدونیم. ببین همون جوری که من قبلا گفتم، ما که میخوایم صحبت کنیم باید ببینیم با کی طرف هستیم. تو سال 1383 منشور حقوق و مسئولیت های زنان در نظام جمهوری اسلامی رو داد. فی الواقع وقتی که شما اونو به دقت میخونیم، من الان نمیخوام همه اینا رو بگم، این همین حرفایی که بهتون زدم تو ما قرآن بود و خمینی میگفت و اینا، یعنی ثابت شده که زن باعث فساد میشه. حالا به زنا چی میگه؟ آره اینا بیچارهای حقوق فردی هم دارن، اما حقوق خانوادگی دارن، باید دارنده خانواده باشن، اما حقوق اجتماعی هم دارن، باید بخونن و فلان کنن، اما در رابطه با حقوق اسلامی کار بکنن، باید در خدمت اشاعه اسلام باید باشن. تو زمان 1383 میاد میگه و بعدم میاد میگه زنا جسمی و روانی با هم دیگه متفاوتن. ببینید تمام این تفکر از کجا میاد؟ از قرآن میاد، از چیز میاد، مذهب شیعه مبناش رو حدیثه، خیلی کمتر رو قرآنه تا حدیثه. حدیث کی نوشته؟ یک سری آخوندها در 1400 سال اخیر نوشتن که حدیث ها هم واقع پایه علمی و ابجکتیوی نداره، توجه کردی رو اونا هست و میگه تحت وظیفه زن رو باید هم این علمای اعلام و روحانیون طبق این تفکر اعلام کنن. حصار 383 میگه، یعنی من که این همه زحمت کشتم، طبیب شدم و استاد دانشگاه هستم و زنای ما، زنای کشاورز ما، من شمالی هم، زنای کشاورز ما اگر 50% زحمت کشاورزی رو بیشتر از 50% نکشن، حداقل 50%ش میکشن تو همون زمین، تو زمین که نشا میکردن، همونجا بچه میذاشتن، تو زنبیل میذاشتن و میمدن خونه. این داره میگه که فقط یه حرفه اینه، و اینو میاری اینجا بعدا هیچی میگه که آخونده اینا. این بر میگردیم میاد که اینجاست که ما به اصل مطلب میرسیم. در سال 29 شهریور 1402 که این دیگه بعد از جنبش زن زندگی آزادیه، اینجا دیگه دولت ایران جمهوری اسلام خودشو نشون میده. و این خبرگزاری میزان اینو در آوردم، پژوهش مجلس شورای اسلامی متن کامل لایحه عفاف و حجاب، که اینجاست اومد چی شد؟ اینجاست تاثیر جنبش زنان خودشو داره نشون میده. این لایه با لایه با حرف قبلی 1803 کاملا فرق داره. اون دوستانه داشت صحبت میکرد، نصیحت داشت میکرد، اینجا همون صحبت ها رو میکنه. بعدا میگه رول زن قانون اصلیش خانواده است، باید خانواده رو نگه داره، مردی که زاینده است باید بره جلو کارشو بکنه. هماهنگیشی که میکنه وزارت کشور میکنه، نیروهای انتظامی و نظامی، بابا جان نیروی نظامی باید داره با خارجی ها جنگ کنه، نه اینکه با من زنی که چارقدر سر من نیست. نیروی انتظامی من باید برای با آدم خوش به خرج بده، نه اینکه به چارقت منو برداری یا نذاره. و سازمان صدا و سیما، اونا باید اینو پیاده کنن. ببینین این حاکمیت تمام نیروی نظامی و انتظامی و سازمان صدا و سیما رو درست کرده که بیاد متن کامل لایحه و عفاف درست کنه. جالب بعدن میاد از حجاب که صحبت میکنه، میاد از مد و لباس صحبت میکنه اینجا که اصلا شرکت های مختلف لباس ها رو چجوری درست کنه. این داستان هم میدونین که یکی از هم خاص خلاص های حکومت الان چیز داره، رانت ورود چادر مشکی رو تو ایران داره که میلیاردها دلار داره پول میاره. اینجا ببینین چجوری وصل میکنه به مسئله اقتصاد امنیتی و اقتصادی. بعدن میاد میگه وزارت فرهنگ، ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، صنعت، معدن، ها، تجارت و تمام صفوف صنایع باید روی این مدل لباسی که زنها بپوشن باید روش کار کنن. و اینم تحت نظر دولت، اجازش هم چیکار میکنن؟ از چیز ایده از روحانیون میگیرن. دقت کردی؟ حالا اینجا که من نگاه میکنم چی نشون میده؟ که جنبش دولت پیش جمهوری اسلامی زنا یک جسم هوسناکی هم که باید تو خونه بشینن، کاری هم نکنن، به خونه برسن. اینجا خرد خرد که پیش میره، چون نتونسته اقتصاد مملکتو، تکنولوژی مملکتو، سیاست خارجیشو، فرهنگشو ببره جلوتر، برشکسته است، بیکاره داره. من آماری میارم برای بیکارهاتون، چیکار میکنه؟ کیو باید تو خونه بنشونه؟ یک دارو باید تو خونه بنشونه تا بازار کار برای دیگه آزاد بشه دیگه، اون زناست. پس دیگه اینجا با نیروی انتظامی نه فقط چارقت بنده نیست که موهای بنده بیاد بیرون یا نه، این تنه هوسناک زن نیست اینجا. اینجا دیگه مسئله اقتصادیه که با تمام نیرو، ببین کشوری که از نیروهاش استفاده نمیکنه حمایت کنه که اون آقای هنیه کشته نشه، این کارو نمیکنه. نمیدونم فلان سردارش داره از خونه چیز تفکر چی میگن دانشمند اتمیش کشته نشه، این کارها رو نمی کنه. اما اگر من چارقتم نباشه باید تو خونه باشم، تو ماشینم نباشم، در حالی که میگه باید درس بخونه اینو اینا. اینجاست که معلوم میشه که حکومت ایران یه حکومت ورشکستهیه، داره از یک عده زنا رو تو خونه میکنه. شاید وضعیت اقتصادیش بذار بیشتر باشه، من قسمت دیگر صحبتم که دیگه چیز زیادی هم نیست بعد میکردم یه سری آمار میدم راجع به بیکاری های ایران، زن و مرد و دخت و زنا و تحصیلات زنا و اصولا تفکری که زنا در این مقابل مرحله
بله،
کردن.
من میخواستم خدمتتون بگم که تقریبا ما به پایان برنامه رسیدیم، اما اگر شما بتونید توی کوتاهترین مدت این آماری رو که دارید به بینندگان ما بدید ممنون میشم، و بعد اون وقت برنامه رو به پایان میبریم. بفرمایید.
ببینین چیزی که این اتفاقا وقتی بگردین آمار فوق‌العاده زیادی است در کشوری ایران. آره، یه دلیلی که زنان رو تو خونه میکنن بیکارن، بیکاری است، توجه کردی؟ من فقط یکی دو تا آمار شما ایران، مرکز آماری ایران داریم میگی تا سال 1401 زنان 27.8% بیکار، 28% بیکارن، مردان 13% بیکارن. دقت کردی؟ دنیای اقتصاد میاد اصلا طرز آمارگیریشون هم من بهتون بگم، اینو من مشخصا از افراد مختلف شنیدم، میان میگن که چی، شما اگر 5 ساعت هم در هفته کار بکنی تو رو بنوار شاغل حساب میکنن. یعنی وقتی که این میگیم 27% یا 30%، این بخونین 60-70% بیکارن، چون اینا یه کار چند ساعتی انجام میدن. این هستش. اما بازم این تفاوت کار تو زن و مردا میبینین که زنان بیکاری تو آمارای مختلف میان میگن 20% و در مقابل 8%، زنان آموزش عالی میبینی 30% مردا بیکارن، در حالی که زنان 68% بیکارن. اینا آمارایی که به طور مشخص خود دولت هم داده بیرون، که اینجا بعدن که میاد میبینیم که خیلی آمار زیاده. من فقط اینا همه تقریبا یکی هستن و اینا. یه جامعه شناس ایرانی میاد در رابطه با این آمار صحبت میکنه، میاد میگه که دانشگاه ها، البته یه قسمتش حرف منه که اینجاست که اگر خودتونم بدونین، رفسنجانی که اومده بود انقلاب شد یه سری اساتید رفتن از ایران بیرون. من خودم دانشجو پزشکی بودم میدونم حداقل 30-40% رفته بودن بیرون، و با اون نظر در 2-3 سال دیگه یک دفعه اومدن یه گالم دانشگاه درست کردن، دانشگاه درست کردن و هیئت علمی خیلی کم. اتفاقا پسر یکی از دوستامون یه جا داشت مستر فوق لیسانس هنرها میگرفت، دانشکدهشون فقط یه PhD داشت. شما نمیتونین اینجوری. پس این اصلا اون کوالیتی و خوبی تحصیل میاد پایین. شما اینو رفسنجانی این همه دانشگاه آزاد ملی و فلان و از این چیزها درست کرد و بعد از اونم خیلی زیادتر درست کردن، در حالی که صنعت ما پیش نرفت، فقط تجارت دلالی ما پیش رفت. دلال، راندکار و دلال بودن، حتی تجارت درسته. اینجا بیکاری فوق‌العاده شدید شد که الان که میان میگن که در سال 1380 که میبینن که دخترها فوق‌العاده تو دبیرستان بیشتر درس میخونن، پسرها کمتر درس میخونن. بعدا خورد خورد که میایم میبینیم تو سال 1386 64% قبول شدگان کنکور دخترای ایرانی بودن، پسر نه که پسرها استعداد نداشتن. همینطوری این آمارا رو که نگاه میکنیم میبینیم پسرها یک دفعه اومدن فارغ التحصیل ها، دیدن این درسایی که خوندن، چون اصلا نظمی در این جامعه نبود که به این بچه ها یاد بده شما این درس ها رو بخونین و صنعت کشور و خدمت کشور اینا رو در بازار کار بگیره نبود، هر دم بیل بود. این بچه ها بیکار موندن و پسرها بعد از مدتی گفتن چه فایده ای داریم ما دانشجو بشیم درس بخونیم، باید دیگه دانشگاه نرفتن. الان در سال 1403 داوطلبان کنکور پسرها 37% فقط بودن، ببینید چه ضرر مشکلی هست. این جامعه شناس فعلا یه حرف خیلی قشنگی میزنه، میگه که خب اینکه دولت به این بیفکری رو کرد و اینم که پسرها اومدن بیرون، اما به دخترها این شانس خانه ها داده شد. تمام اینکه من یادمه چند سال قبل دولت اومده بود گفته بودش که دانشجوهای پزشکی دختر 60% بعدن این دخترها دکتر بشن و برن شوهر از کجا پیدا بکنن، باید شوهرشون از اینا باسوادتر باشه. ما دلیمون ناراحتیم اینا خانواده، پس ما چیز میکنیم داوطلبان دانشجویان پزشکی رو کمترش میکنیم. شما ببینید چجوری مسئله حل میکنن، نفهمی اینا میان و میگن دخترها بیشتر درس خوندن، بیشتر فکر کردن. الان دختران ما خیلی به حقوق شهروندی خودشون، درست بیکارن، به حقوق شهروندی خودشون بیشتر واردن. بعدا اینجا من یه آمار دیگه بگم و یه قسمت کوچیک دیگه و مسئله ختم میشه. این آمار دیگه از یه کتابی میاد، World Economic Forum، که اومده از چی صحبت میکنه؟ Global Gender Gap، یعنی اون چقدر زن ها و مرد ها با همدیگه میتونن شرکت داشته باشن. من خیلی آمارهای جالبی داره که اصلا نمیخوام برم، فقط یه مقدار کمیشو بگم. اون تفاوت زنان جندر گپ یکی هست، به دست آوردن یعنی رفتن که بخوان تحصیل بکنن، زن و مرد هر دو خیلی خوبن میرن بالا، که اسکور از 1.977، یعنی زن و مرد همون برن تحصیل، میرن تحصیل میکنن، دقت کردی؟ تحصیل میکنن. اما اگر بخوان تو کارهای اقتصادی شرکت کنن یا از امکانات اقتصادی و اجتماعی برایشون باشه، اسکورشون 0.579 هست. اینقدر زنا تفاوت ها هست، زنا کمتره. بعدن میاد تو به دست گرفتن قدرت سیاسی، زنا 0.031 هست. این وضعیت زنای ماست تو جمهوری اسلامی سال 1400 و مال همین اخیر هستش. در کل اسکور ایران 0.579 هست و ما 143 کشور از 146 کشور دنیا هستیم. توجه کردی؟ یعنی اینجا فقط مسئله ای که من چارقت باشه یا چارقت نباشه نیست، و تفکر اصلا سیاست امریکا عقب ایران، عقب نمیتونه با تفکر درست تو اقتصاد و سیاست خارجیش که قشنگ میتونیم داره، و تو زنان به خصوص زنان و به عنوان جنس هوسناک باره داده دستی آخونده کاملا شکست خورده. و ما اینجا تو انتخابات اخیر، این جمله رو بگم بهتون، انتخابات اخیر خب روزانه و دروازه و فلان و از این داستان ها خیلی شنیدیم و اینا، آقای پزشکیان اومد، آقای پزشکی خب متخصص و جراح هستن و با تکنولوژی و علوم جدید و اون چیزی که به ما معرفی شدن. ایشان در مناظری سیاسی، مناظری انتخاباتیشون گفتن بابا چرا اینقدر بچه هامونه اذیت میکنین، دختر هامونه، ما اینا رو تربیت کردیم، من دخترم هم که درس خونده و خواهرزادم همه حجاب کامل دارم، من خوب تربیتشون کردم، شما بد تربیتشون کردی. ببین اینجا بازم این آقای متفکر اینقدر این تفکر عقب افتاده، جا افتاده که اینه میگه. بعدا تو اولین صحبتش انتخاباتیش میاد چی صحبت میکنه؟ خب یه خانم خبرنگار میاد میگه بابا جان شما که اینقدر از چیز ارشاد صحبت کردی، هنوز مشکل داریم. گفته ای من نمیدونستم به جمهور مملکه اینا هنوز اذیتتون میکنن. اذیت چیه بابا؟ ساچمه میزنن، پولداغمون میکنن. من میگم نکنه. در مقابلش سریعاً رئیس دیوان عالی کشور و وزیر دادستان و کل کشور اعتراض کردن به رئیس جمهور، گفتن این خانم بعد حجاب بوده، بیچاره لباس عجیب غریب و گلگوش آدم روسری هم سرش روی زر ماشین بود. این بود. و الان طرح توبا که مکمل طرح نور و ارشاد هست تحت نظر روحانیون و گرفته از قرآن و اینا دارن میارن به کار میرن و میلیونا دلار خرج میدن. یه آمار آخر بگم که چیز بشه آخر صحبت منه. یه نظرسنجی محرمانه حکومتی بوده که بی بی سی چند قبل پخش کرده، من از بی بی سی میارم، آمار خیلی خوبی اگه دستون برسه که نگاه کنی. من فقط از 3-4 تا آمارش صحبت میکنم. یکی از اون سوالاش از 16,000 آدم هم پرسیدن و انواع اقسام، و به قول اون حرفی هم که گوینده بی بی سی میگفت راست میگفت، من از افراد دیگرم شنیده بودم، وقتی که دولت میره از مردم میپرسه واقعا اونایی که با دولت یه ذره خط دارن نمیرن با دولت صحبت کنن. یعنی این 16,000 رو باید بگیم بیشتر طرف های دولت یا بی طرف هستن دارن صحبت میکنن. اینجا نگاه میکنیم، وقتی ما این نگاه میکنم خوشحال میشم، جنبش زنان و جنبش ایرانو اینجا میبینم چیه. این دوتا آمار رو که در سحر گویا 8 سالی هم میگیرن، این 4 رومین نظرسنجیشه، داره آمار رو 1402 در مقابل 1394، 8 سال فاصله است. سوال یک اینه، همه آیا خانوما، همه خانوما باید حجاب داشته باشن؟ و ما از مردم میپرسه، میان میگه که اونایی که موافقن، خیلی هم موافقن و موافق هستن، 53% میگن آره باید حجاب داشته باشن. در سال 1402 جنبش زن زندگی آزادی میاد 41% میشه، significantly کم میشه. بعدن میاد میگه آیا شما مخالف، که اونایی کاملا مخالف هستن که خانما باید حجاب داشته باشن، در سال 1394 22.2%، حالا شده 45%. و جالب اینجاست بی‌طرف هاست، یعنی مردم دارن مسئولیت پیدا میکنن. اینجا از سازمان و فلان اینا داشتیم صحبت میکردیم، این هسته های اولیه شه. در سال 1394 تقریبا 25% بیطرف بودن، الان شدن تقریبا 14%. اینجاست که من خوشحال میکنه، جامعه از پایین داریم میاد بالا و این جنبش ها پشتوانه داره. اینجاست که من اون سوال اولتون رو بخوام تو این آمار جواب بدم، اینجاست که این جنبش پشتوانه داره. اینجوری نیست که 4 نفر اومدن رو سریشون آتش زدن، یا دولت آمریکا گفته یا دولت فلان گفته. بعدن نوی مواجهه شما با حجاب خانوما چیه که درست همین منوال میره. توجه میکنین که اونایی که میگن که اشکالی نداره 10% بودن، 11% بودن میگفتن اشکال نداره، حالا 38% به ما چه؟ باید بیزاب هر جور باشن و موافق و مخالفشون تغییر کردن. از نظر مذهب از اینا میپرسن، 85%شون میگن واقعا ما اعتقاد مذهبیمون کمتر شده. از اینا میپرسن در آینده چی؟ 81% هم میگن واقعا ما فکر کنیم مذهب ما ضعیفتر میشه. میان اینجا جدا شدن دین از سیاست که این اصل قضیه است برای من. اینجا که مردم به چیز خواسته منه، شماست، همه هست، دین نباید اصلا چه رولی داره تو سیاست، باید بره. این داره این اینو میگه. اونایی که کاملا موافقه و یا موافق جدا شدن از سیاست بودن حدود مثلا 31% بودن. در سال 1994 1402 تقریبا 73% شد. شما وقتی اینو میبینید و همینطور مخالفاش کمتر شدن و بی تفاوت ها هم از 25% به 18% رسیدن. وقتی که شما اینا رو نگاه میکنید، ما جامعه ای رو میبینیم که این جامعه زنان رو داده دست یک سری آخوندهای عقب افتاده، چون ما قدرت اقتصادی رو از ما گرفته، قدرت سیاسی رو از ما گرفته، اما زنها وانستادن و رفتن جلو، کلی درس خونده و فهمیده شدن و عامل و شهروند و تقاضا طلب شدن و جامعه با اینا داره همکاری میکنه. مردای جوان ما هم تو خونه نیستن، با اینا هستن و همزمان باهاش ما جنبش های مختلف در ایران میبینیم. این آمار کاملا نشون دهنده اینه که جامعه ما چجوریه. و من جنبش زن زندگی آزادی رو، درسته بعضی ها ایراد میگیرن، نمیدونم چیز نداشته و رهبر نداشته و سازمان نداشته، نه سازمان داره ساخته میشه. سازمان که نباید بشینه که همه چیزی نشده پرچم بلند کنه، که اینها سازمانه، این تشکیلات مدنی داره باشه.
شما به درستی اشاره کردید، این جنبش پشتوانه داره و این یکی از بزرگترین دستاوردهای این جنبشه. البته من فکر میکنم که اگر از شما بخوام بپرسم توی یکی دو جمله چه پیامی برای جوانان ایران، زن و مرد دارید، شما به نکات خیلی زیادی اشاره کردید که من نتیجه گیریشو میذارم به عهده خودتون، ولی همین جنبندی آخرتون که اشاره کردید این جنبش ها پشتوانه دارن، به نظر من یکی از بزرگترین نتایجی که میشه گرفت. حالا رفیق نسرین، ممکنه توی دو سه جمله قبل از پایان برنامه نظرتون رو در مورد اینکه جوانان ایران، زن و مرد، باید چه بکنن غیر از کارهایی که تا حالا کردن، آیا امکان داره یا فکر میکنید که مشکله؟ چون که شما توی صحبتهای طولانی که کردید به خیلی از مسائل اشاره کردید که کاملا درست و ریشه‌ای بودن. بفرمایید.
والا من تا حالا فکر میکنم حرکتی که زنا، نه تنها زنا، زنا، جوانان، دانشجویان و که اینا هستن که آینده ما رو میسازن، در مقابلش معلمین، و من اونا رو از اینا اصلا جدا نمیذارم، کشاورزا، معلمین، کارگران، بازنشستگان، تمام اینا رو دارم میذارم، میبینم که اینا دارن تشکل خودشون رو درست میکنن. مهم اینه که دارن به این فکر میکنن، چیزی که ما نداشتیم و میخواستیم، آزادی تفکر، آزادی شهروندی، آزادی فردی، جدایی مذهب از حاکمیت، از دولت و پیشرفت کشور، اینا رو پی بردن. لازم نیست من به اینا بگم، اینا از من بهتر میدونن، حتی صحبت کشاورزی از من بهتر میدونن. اینا دارن میرن جلو، باید همگونتر با هم رفتار بکنن و برن. و ما الان میبینیم که فلواقع این حرفایی که دولت نمیدونم جنبش توبا و نمیدونم قانون توبا و اینا رو گذاشته، اینا همه برای خوشحال کردن خودشونه. دولت شکست خورده توی در مشهد رضوی، مشهد رضوی دخترها و پسرهای جوان ما فیلمش هست. من دوستانی دارم صحبت میکنم، زنها آزاد به همدیگه میرن تو دانشگاه ها و بهترین کار همین کاری که دارم میکنم بکنن. مهمتر از همه باید حق شهروندی، حق انسانی خودشون رو بخوان، به هم متشکل بشن و تشکلهای مختلف به هم بپیوندن، چون مسئله اصلی آزادی و گرفتن حقوق شهروندی و جدا شدن، در حال حاضر جدا شدن مذهب، مذهب باید بره تو مسجد تمام بشه و دولت هستش. تو این مرحله فلواقع این هست تا بعد چی بشه و میبینم هم هست داریم میشه.
رفیق نسرین
من نصیحت کنم،
آزاد یک دنیا از صحبتهایی که کردید و وقتی که گذاشتید ممنونم. من مطمئنم که بینندگان ما هم از صحبتهای شما به اندازه کافی استفاده خواهند کرد. امیدوارم ما باز هم بتونیم در فرصتهای دیگه با شما به گفتگو بنشینیم. تا برمی بعدی بدون.
خیلی متشکرم از دوم. معذرت میخوام واسه زیاد حرف زدنم. حرف زیاده.
صد ندا به خان که شب سرود زن شود،
که این وطن وطن شود.
شبا هنگام میان کوچه ها به در کوبد به نوبت شما.
برادرم که سنگر من است چو سای سار روشن است، دویدنش فراخ سینش چو جان پناه و مأمن است.
بر خط شاهدان تازیان میزنند، ریز جان خستگان پاره تن منند. به جای او به قلب من بزن، جهان ترانه میشود.
امان بده به بوسمش بخون، که جاودانه میشود.
Thank you.